هاست که عملا دموکراسی و بشر زیر سوال برده، عملا اولین کشوری که زیر سوال رفته خود فرانسه و شخص آقای مکرون.
بله خیلی متشکریم از شما. مشتاق بودیم که درباره سفر آقای دکتر پزشکیان هم با شما گفتگو بکنیم که
بله موقتاً با شما خداحافظی بله. میکنیم آقای ساجدی تا دقایق دیگر و لحظات دیگر با بخش دوم گفتگو با شما همراه خواهیم شد. بازداشت مهدی اسفندیاری نه فقط یک موضوع حقوقی که پنجره‌ای به سمت بررسی استانداردهای دوگانه در اجرای عدالته. وقتی کشوری که خودشو مدافع حقوق بشر معرفی میکنه در موارد مشابه با سختگیری متفاوت عمل میکنه، این پرسش جدی پیش میاد که چه معیارهای واقعا اعمال میشه و چه عواملی ممکنه بر تصمیم گیری ها تأثیر بذاره. این ماجرا به ما یادآوری میکنه که نظارت دقیق، شفافیت و آگاهی عمومی کلید حفظ حقوق شهروندان و پایبندی واقعی به اصول عدالت و آزادی است.
بعد از 7 اکتبر و بعد از عملیات طوفان الاقصی غرب یک پوست اندازی کرد و انگار که تصمیم گرفت که خیلی از تعارفاتی که تا اون روز داشته رو کنار بگذاره.
بشیر بی‌آزار فعال اجتماعی.
خب من حالا شخصا به خاطر تجربه زیسته و متفاوتی که توی کشورهای مختلف داشتم شخصا به این نتیجه رسیده بودم که خیلی از این حرفهای اینها، شعارهای اینها و ادعاهای اینها ادعای واهی و پوچ و بی‌پایه‌ای هست. منتها شاید عموم مردم دنیا همچنان تصورشون از غرب این بود که یک جایی هست که قانون حاکمه، مخصوصا فرانسه، کشوری که خب ادعای این رو داره که مهد حقوقه. و خب بعد از جریان 7 اکتبر و طوفان الاقصی اینها تمام این شعارهاشون رو زیر پا گذاشتن.
با ادامه نسل‌کشی که رژیم صهیونیستی در غزه به راه انداخته، حامیان فلسطین در فرانسه هم ماه‌هاست که علیه این رژیم و در حمایت از فلسطینی‌ها تظاهرات برگزار می‌کنند. فرانسه هر بار با زور این دست تظاهرات را سرکوب می‌کند، اما سرکوب معترضان به نسل‌کشی فلسطینی‌ها در فرانسه فقط در خیابان‌ها رخ نمی‌دهد. فرانسه در شبکه‌های اجتماعی هم این معترضان را وادار به سکوت می‌کند، مانند یک زن 35 ساله ایرانی که به گزارش یورونیوز و روزنامه لوموند فرانسه به اتهام تمجید و تبلیغ تروریسم در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده. مهدی اسفندیاری مترجم زبان فرانسه است که 8 سالی می‌شود به عنوان مدرس دانشگاه در شهر لیون این کشور زندگی می‌کند، اما یک بار از اوایل اسفند 1403 ناپدید شد. آرمین عارفی، روزنامه نگار فعال در هفته نامه لوپوان فرانسه، در این باره میگوید
مهدیه اسفندیاری در یک مکان نامعلوم به دست پلیس فرانسه بازداشت شده. سفارت ایران در پاریس تایید میکنه که موفق به دیدار کنسولی با تبعی خود نشده.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان میگوید بازداشت این زن ایرانی بدون هیچ توضیحی به خانواده او یا وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری انسانی محسوب میشود.
مخالفت با نسل کشی به مثابه حمایت از تروریست تلقی میشه. این به منزله واژگون کردن کلمات و مفاهیم هست که بسیار به نظرم برای هنجارها و قواعد حقوق بشری مخرب هست.
مقامات قضایی و دولتی فرانسه تا کنون هیچ واکنش رسمی نسبت به بازداشت مهدی اسفندیاری نداشته و سکوت کردند.
خب بریم به سراغ بخش دوم گفتگومون با جناب آقای ساجدی عزیز. سلامی دوباره.
سلامت باشید. لطفا درباره که سفر آقای رئیس جمهور به بله. چین هم توضیح بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که سفر آقای رئیس جمهور به چین جهت شرکت در اجلاس شانگهای از چند منظر قابل تحلیل هست، چون خیلی بحث حرف زیادی توش هست. من خیلی خلاصه میگم. اولا چرا شهر تیانجین انتخاب شد؟ تیانجین در شهر در شرق تکن هست، یعنی مرزهای آبی. تیانجین در زمان جنگ جهانی دوم مدتی به اشغال ژاپن در اومده بود، پس بنابراین مظهر مقاومت و ایستادگی است. همونطوری که سن پترزبورگ در روسیه هست، معمولا مهمترین قراردادها در روسیه در سن پترزبورگ بسته میشه. فرصت داریم، چون 3 سال در محاصره قدرت نازی بوده. حالا در اجلاس بریکس و شانگهای چند مسئله مورد بد توجه قرار گرفته از زمانی مختلف قابل اهمیت است. یکی که بزرگترین مانور نظامی چین در برابر دیدگان غرب انجام شد در مقابل چشمان 20 از رؤسای جمهور جهان و عضو شانگهای. این نماد ازدهار قدرت برای چین هست. نکته دوم، پوتین بعد از اجلاس ناموفق آلاسکا در اینجا شرکت کرده تا خودش رو به جهانیان نشون بده و این علارغم خواست آمریکاست. و شما میدونید که 30% 35% جمعیت جهان در کشورهای عضو بریکس هست. 1.5 میلیارد چین، 1.5 میلیارد هند، 1 میلیارد در دیگر اعضا. 40% انرژی جهان در این کشورها هست. شما میدونید که ایران و روسیه دو کشور اوپک گازی هستند، دو کشور صادر کننده نفت هستند و در واقع تضمین کننده اصلی انرژی. حدود 40% سرزمین های جهان در اختیار این اعضا هست، یعنی منبع عظیمی از قدرت و ثروت در اختیار اینا. نکته بسیار مهمتر اینجاست که دو کشوری که سالها با هم خصومت داشتن مثل هند و چین، به دلیل سیاست های ناموفق آقای ترامپ در جهت تعرفه ها، اینا در کنار هم قرار گرفتن، یعنی تمام اختلافاتشون از بین بردن و شدن عملا در برابر آمریکا. یک بار دیگر آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما مصوبات اجلاس رو به شدت زیر نظر داریم. در این اجلاس تصمیم گرفته شد که بندر چابهار ایران که مدتی مورد بیمهری هندی ها قرار گرفته بودی، که البته به دلیل عدم زیرساخت‌های ما توافق شد که بیان و مجددا ایران مثل جاده شمال روش کار کنه و این یک موفقیت بزرگی. همه اعضا متفق القول حمله آمریکا و اسرائیل رو به ایران محکوم کردند. مجموعه مصوبات اینجا نشان دهنده یک نوع موفقیت فیزیکی است که برای ایران حاصل شده. اجلاس بریکس مصوبات دیگری هم داشته که از حال اصول این برنامه خارج علی حال این سفر رو از این مناظر مختلف بتونیم به بحث و نقد بزنیم و یک نوع موفقیت برای
بله. سپاسگزاریم از توضیحاتتون جناب آقای ساجدی.
سپاس از شما آقای ساجدی عزیز. تا فردا، خداحافظتون. خب اما بریم به سراغ یک بخش و صفحه که به تازگی اضافه شده به مجله رادیویی سرزمین من و در این صفحه ما آشنا میشیم با شگفتی‌های ایران عزیزمون و آثار باستانی و تاریخی که کمتر شناخته شده. همراه میشیم با دکتر یوسفی، استاد دانشگاهی. دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. امروز از کدام شگفتی می‌خواید سخن بگید؟
بله، امروز یک شگفتانه بسیار جذاب براتون آماده کردم.
بله،
من مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بله حتما همینطوره.
میخوام در ارتباط با پیدایش فن مدیریت و نگارش برای شنوندگان عزیزمون صحبت کنم. در واقع یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشر به نوعی محسوب میشه.
بله،
در بین النهرین باستان خط به عنوان یک وابسته متقابل معمولا با پدیده معبد شناخته میشه، ولی در ایران در کمال تعجب آن چیزی که در نهایت منجر به پیدایش فن مدیریت و نگارش میشه مفهومی ازش به نام تجارت. یعنی ایران در قالب یک پدیدار دو قطبی کشاورزها و دامپرورها در قالب بازارچه‌هایی که در تاریخ تقریبا 5500 سال پیش در نقاط مختلف ایران مثل مناطق کوهستانی و مناطق دشت ایجاد میکردن، در واقع این گروه های معیشتی اونجا با همدیگه ملاقات میکردن و داده های خودشون رو، تولیدات خودشون رو با یکدیگر مبادله میکردن.
کشاورزها و دامدارها با همدیگه مبادله میکردن.
بله. بله، اولین نیاز برای مبادله سیستم ثبت و ضبط اطلاعاته. یعنی باید به نوعی مدیریت اطلاعات و داده ها برای فروشنده ها و خریدار ها بر روی گل ثبت و ضبط بشه. این اتفاق در قالب پدیده فن مدیریت و مخروموم کالاها و انبارها و در کنار اون ایجاد رسیدهایی برای میزان کالایی که فروختن یا خرید کردن ایجاد میکردن. نکته جالب اینه که قدیمی ترین نشانه های نگارش در جهان بر اساس تاریخ گذاری های دقیقی که ما امروز داریم مربوط میشه به مرزهای سیاسی ایران با تاریخی در حدود 3550 قبل از میلاد که میشه 5550 سال پیش، که در محوطه‌های مثل گودین تپه، میمون آباد و چغامیش دیده شده. در گام بعدی این متون اقتصادی به نوعی توسعه پیدا میکنن و یک سیستم نگارشی معنا نگار شمارشی رو ایجاد میکنن و قدیمی ترین خط هجایی با بیش از 1600 کلمه رو در ایران پایه‌گذاری میکنن که نکته جالبش اینه که اون کاتبانی که در اون زمان وجود داشتن برای هر کالای خاص نوع خاصی از سیستم شمارشی رو استفاده میکردن. برای مثلا دامهای سبک از سیستم دهتایی که مبناش 1، 10، 100، 1000 و 10000 خب. برای کالاهایی مثل گندم از سیستم شستایی و دوشستایی استفاده میکردن. برای پرداخت تیره از سیستم ظرفیتی استفاده میکردن که اینا هر کدومشون مبنای خیلی جالبی داره، 1، 6، 120، 1200. و اینقدر علمشون بالا بوده که میتونستن تو اون زمان این تقسیم بندی رو تو ذهنشون داشته باشن که برای چه کالایی و در واقع چه نوع سیستم عددی رو بتونن استفاده کنن. این خط هنوز تو ایران به طور کامل کشف رمز نشده و محققان بسیار زیادی از اقصا نقاط دنیا به طور تخصصی به دنبال کشف رمز این خط باستانی و منحصر به فرد هستند.
بله بسیار عالی و جالب. یعنی این شگفتی که شما دارید میگید، چون همیشه این بحث مخصوصا جدیدن خیلی درگرفته که آنچه که ما در واقع ابداع خط رو به سومری ها و در واقع قدمت خط رو به سومری ها نسبت میدیم، این برمیگرده به مرزهای امروزی ایران.
بله بدون شک، یعنی داده های تاریخ گذاری مطلق این قضیه رو کاملا تایید میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکریم از شما.
خواهش میکنم.
سپاس از شما دکتر یوسفی، با شما خداحافظی میکنم. از این محوطه به عنوان قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران یاد می شود: 1. غاره قلعه کرد، 2. غاره خونیک، 3. غاره کمربند.
سلام، غاره قلعه کرد هستش.
گزینه 3، احمد از شیروت شهر.
با سلام، سرزمین من. گزینه 1، خداحافظ شما.
خانم ناهید کریمی‌پور از اصفهان پیامک دادند. آقای سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گزینه 1 رو انتخاب کردند. آقای رضا حکیم از مشهد مقدس گزینه 2 و خانم پیمانی از خمینی شهر هم گزینه 3 رو انتخاب کردند. باز هم همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، در دوره‌ای که شناخته شده هم هست بودم، دوره جوراسیک بود که غاری به نام غار هوتو و همینطور یک غار دیگری هم در کنارش به نام غار کمربند شکل میگیرن در 50 متری هم دیگه و در واقع حاصل امواج آب بوده که این سنگهای آهکی رو شکافته و غار ایجاد کرده و انسانهایی در دوره های گوناگون در اون زندگی کردن، چنان که اکنون به عنوان یک معدن طلای انسانشناسی ازش یاد میشه و اونجا انسانهای اولیه زیست میکردن. یک رود هم از مقابل این غار عبور میکرده، غاری که در ارتفاع حدود 2000 متری از سطح دریای آزاد بوده و خود وجود اون رود بوده که باعث میشده در واقع کسانی تشویق بشن که در اون غار بتونن زندگی بکنن.
بسیار عالی، سپاس از شما آقای مومنی و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من،
دا در آخرین صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین منروز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. امروز سه‌شنبه 11 شهریور، من توی تقویمم تأسیس دارالفنون رو هم نوشته بودم برای دیروز، البته حالا نمیدونم چون یه مقدار توی تقویمی که ثبت میکنم تقویم میلادیه و مدام جابجا میشه، یه مقدار گاهی یک روز اینور اونور میشه، نمیدونم حالا مربوط به چه زمانیه. بفرمایید، خواهش میکنم شنونده شما.
من خدمتتون برای در واقع مواردی که به قمری نوشته شده، بنده از چند طریق اینا رو در واقع تطبیقاش انجام میدم که ببینم که به شمسی واقعا عیناً همون روز میشه یا نه. مثلا بعضی از وقایع که در بعضی از سایت ها یا منابع که میاد این تطبیق صحیح رو انجام نمیدن در مواردی که به اصطلاح به تاریخ قمری هستن.
درسته.
و به اصطلاح حتی در مورد بعضی از مواردی که شمسی هم هستن ما اینو اون دقت وجود نداره.
درسته.
که در این موارد باید به اصطلاح به سایت ها یا منابع مراجعه کرد که رسمی تر هستن.
درسته.
مثل در واقع اولین مناسبت تاریخی امروز که مربوط هست به سال 1118 که اعلام بیطرفی ایران هست.
خب.
برخی از در واقع منابع 9 شهریور اعلام کردن، در حالی که این اعلامیه دولت که در منابعی مثل نظامات و قوانین و مقررات و اینها اومده 11 شهریور ثبت شده.
بله.
و حالا این هستش که وقتی جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان به نوعی دیگه حالت رسمیت و به قول این با اعلامیه دولت مشتعل شدن نایره جنگ بودش در اروپا، دولت ایران که در اون زمان نخست وزیر محمود جم بود اعلامیه بی‌طرفی صادر کرد و اینکه دولت ایران به موجب این تصمیم بیانیه در واقع تصمیم داره که به اطلاع برسونه که در این کارزار بیطرف هست و بیطرفی خودش رو محفوظ نگه میداره. تفاوتی که اعلام بیطرفی در جنگ جهانی اول با جنگ جهانی دوم داشت این بود که در جنگ جهانی اول ایران در واقع توسط دو طرف جنگ یعنی روسیه و بریتانیا اشغال شده بود بر اساس قرارداد 1907 و اونها تقسیم کرده بودن ایران رو و این خودش میتونست بهانه‌ای برای طرفهای دیگه جنگ مثل آلمان و عثمانی باشه که ایران بیطرفیش معنا نداره. و همونطوری هم که وقتی احمدشاه خواست پایتخت رو ترک بکنه روسیه و بریتانیا رو تهدید کردن که ما تهران رو اشغال خواهیم کرد، ولی بیطرفی در جنگ جهانی دوم در زمانی بود که خب ایران نیروهای خارجی درش حضور نظامی نداشتن و بهانه‌ای نبود. اما زمانی که آلمان با استالین یعنی هیتلر و استالین متحد بودن به یک گونه بی‌طرف ایران زیر سوال می‌رفت و زمانی که هیتلر و استالین رابطهشون قطع شد و این بار استالین و چرچیل داشتن به اتحاد نزدیک می شدن به گونه دیگه این بیطرفی ایران توسط شوروی و بریتانیا زیر سوال رفت.
بله.
و نهایت هم به بهانه که اون بهانه هم حضور اتباع آلمانی در ایران بود ایران در 3 شهریور 1120 اشغال شد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1142 که در گذشت فضل الله زاهدی هست، فردی که اون رو بیشتر با کودتای 28 مرداد 1332 میشناسیم. و فضل الله زاهدی زندگی پرفراز و فرودی داشته، یعنی در یک مقامی قرار میگرفته برکنار میشده باز با یک مقام دیگه در صحنه سیاست ایران حاضر میشده. ایشون فرزند ابوالحسن بصیر دیوان همدانی بوده، متولد شروین همدان که تحصیلاتش رو در مدارس مظفری آلجان انجام داد، بعد از اون به مدرسه نظامی رفتش و و بعد از مدتی لقب پدرش بصیر دیوان به او رسید. ایشون خیلی جوان بود که تونست به مناصب مهمی مثل حاکم نظامی تنوکابون و فورمنات برسه و در کودتای سوم اسفند 1299 از همراهان رضاخان بودش و در دوره پس از کودتا در مأموریت‌های مثل سرکوب جنگل، سرکوب اسماعیل آقا سیمیتکو و شیخ خدعل حضور داشتش و حاکم نظامی خوزستان شد بعد از سرکوب خدعل. ایشون فرمانده تیپ مستقل شمال بودش، حاکم نظامی گیلان. در سال 1305 در واقع برکنار شد، بعد از مدتی ایشون رئیس امنیه شدش، باز برکنار شد. در سال 1309 رئیس نظمیه شد بعد از اینکه سید فرهاد که یک یاغی معروف بود از زندان قصر فرار کرد، او خلع درجه شد، زندانی شد، ولی باز با سمت رئیس بازرسی امور مالی ارتش در سال 1314 به ارتش بازگشت. در سال 1316 مأمور شد که باشگاه افسران رو احداث بکنه. در سال 1320 فرمانده ژاندارمری کل بود. در 1321 فرمانده لشکر اصفهان که در این مقام بودش که به ظن همکاری با آلمان ها دستگیر شدش و به فلسطین تبعید شد توسط بریتانیایی ها. بعد از بازگشت مدتی رئیس شهربانی بود که باز برکنار شد، به عنوان سناتور انتصابی به سنا رفتش. در دولت اول مصدق وزیر کشور بود که به خاطر سرکوبی که از راهپیمایانی که اکثرا از اعضای حزب توده بودن برکنار شد و بیشتر از 3 ماه در واقع وزیر کشور نبود. و در زمانی که در تیر 1331 که در واقع زمزمه های کنار گذاشتن مصدق مطرح بود، فضل‌الله زاهدی نامزد اصلی جانشینی دکتر محمد مصدق بود که این در واقع شانس رو به دست نیاورد و احمد قوام نخست وزیر شد که او هم در واقع بدشانس بود، چون تمام نام و شهرتش رو پای در واقع قیام سیاسی و سرکوب مردم گذاشت. بله. و فضل الله زاهدی یک سال و یک ماه بعد در کودتای 28 مرداد تونست که در واقع نخست وزیری باشه که جان به عنوان جانشین مصدق انتخاب شده بود. و در مدت کوتاهی پس از اینکه خب کودتا پیروز رسید، فضل الله زاهدی با محمد رضا شاه دچار اختلاف شد و ما این اختلاف رو میتونیم در مذاکراتی که هم زاهدی و هم شاه با آمریکایی ها دارن ببینیم. و نکته جالب اینجاست که محمد رضا شاه میخواست که فضل الله زاهدی قبول کنه که او یک نظامی سابق و امروز یک نخست وزیر هسته.
بله.
و داعیه نظامی بودن نشداشه، چون خود شاه فرمانده کل قوای نظامی هستش و نهایت
کمتر از یک دقیقه زمان داریم.
نهایت هم اختلاف باعث شد که با وجود این که پسرش داماد شاه بود، زاهدی به عنوان نماینده ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل راهی اروپا بشه که در واقع یک تبعید محترمانه بود. نکته که وجود داره در مورد زاهدی این هستش که زاهدی داماد حسن میرزا حسین خان مؤتمن الملک پیرنیا رئیس چند دوره مجلس بودش که حاصل ازدواجش با دختر مؤتمن الملک هم اردشیر زاهدی و هما زاهدی که هما زاهدی هم همسر داریوش همایون بود. و آخرین بله. مناسبت هم مربوط است به سال 1364 که در گذشت ایرج اسکندری بله. هستش که دبیر اول حزب توده، کسی که پدرش در جریان انقلاب مشت دستگیر و پس از بعد از به توپ بستن مجلس دستگیر شدش، بعد از آزادی از دنیا رفت و او رو بله. به نوعی شهید راه آزادی میدونن. خود ایرج اسکندری از اعضای 53 نفر تگه ارانی بود و از بنیانگذاران حزب توده و وزیر پیشه و هنر احمد قوام در زمانی که 3 تن از اعضای حزب توده رو وارد دولت کرد تا بتونه به توافق با شوروی برسه برای حل بحران آذربایجان. و ایرج اسکندری از اعضای حزب توده بود که در واقع یک نگاه انتقادی به کارنامه و فعالیت حزب توده داشت و همین جهت در سال 57 بعد از اینکه از دبیر اولی کنار گذاشته شد مجبور به خروج از ایران شد و در سال 1364 هم در آلمان شرقی از دنیا رفت.
خیلی متشکریم از شما. من این رو بگم و خداحافظی بکنیم که اون در واقع ربط 11 شهریور به دارالفنون ثبت ملی دارالفنون بود، تأسیسش در ششم دی ماه سال 1230 بوده. خیلی متشکریم از حضورتون.
ممنون از شما.
سپاس از شما اصفهانی عزیز. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گزینه 3 درسته. ممنون از شما.
گزینه 3 صحیح است.
جواب مسابقه گزینه 3.
با سلام خسته نباشید، گزینه 2 خوب ابراز شد.
در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم و این پرسش رو مطرح کردیم که از این محوطه به عنوان قدیمی ترین سکونتگاه انسان در ایران یاد می شود. آقای مومنی پاسخ.
بله، با سب محوطه روبرو بودیم. راستش من خودم به نتیجه نرسیدم در مورد این تواریخ و بهتر که از طراح سوال آقای حاجی حیدری بپرسیم. گزینه 1
بله.
به عنوان
پاسخ قلعه کرد.
بله،
پاسخ
قاره قلعه کرد در قزوین.
بله بسیار.
خیلی متشکرم.
سپاس از شما مومنی عزیز.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 13 با شما همراه خواهیم بود. تا فردا خداحافظ.
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
این کسانی که میگن آه شعار ندید علیه آمریکا، عصبانی میشن با شما دشمنی میکنن، اینا ظاهر بینن. این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کنید، مسائلتون حل نمی کنید، به نظر من ظاهر بینند. باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست. او میخواد که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ملت ایران از چنین اهانت بزرگی به شدت رنجیده میشه و در مقابل اون کسانی و اون کسی که چنین توقع غلطی از ملت ایران داره با همه قدرت می‌ایسته.